بسم الله الرحمن الرحیم. 19/11/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و ربما استدل بعض تبعا لکاشف الغطاء على نفی الاصل المثبت به تعارض الاصل فی جانب ثابت و المثبت، فکما ان الاصل بقاء الاوله كذلك الاصل عدم الثانی. قال همون گونه که مرحوم شیخ فرمودند اصل مثبت حجت نیست، بعضی دیگر از فقها مانند صاحب فصول هم معتقد هستند که اصل مثبت حجت نیست، منتها برای ابطال اصل مثبت ایشون دو تا بیان دارند که مرحوم شیخ هر دو تا بیان و استدلالش را مورد خدشه قرار میدهند. مرحوم صاحب فصول برای عدم حجیت اصل مثبت دو تا بیان را مطرح میکنند. بیان اول میفرمایند که بیان اول و استدلال اول ما برای عدم حجیت اصل مثبت تعارض بین دو تا اصل و دو تا استصحاب هست. اون دو تا اصل و دو تا استصحاب عبارتند است. وقتی که اصل در جانب ثابت جاری شد، اصل در جانب مثبت جاری شد، هر دوتا با همدیگه تعارض می کنند و ساقط می شوند. وقتی که ساقط شدند چیزی به نام اصل مثبت دیگه ما نداریم که بخواد آثار عقلی بار بشود، در نتیجه اصل مثبتی در کار نیست تا بخواد حجت بشه یا نشه، یا آثاری برش مترتب بشه یا نشه. حالا توضیح مطلب. مرحوم صاحب فصول در اینجا دو تا اصطلاح دارند، یکی به نام ثابت یکی به نام مثبت. مرادیشون از ثابت همون مستصحبه، همون ملزومه. مرادیشون از مثبت همون آثار عقلی است که به وسیله اصل در مستصحب، اصلی که در مستصحب جاری میشه، اون آثار ثابت میشوند. پس مراد از مثبت عبارتند از آثاری که بر مستصحب بار میشود. حالا منظور ایشون خصوص آثار عقلی و عادی است. پس بنابراین دو اصطلاحی را که مرحوم صاحب فصول در اینجا به کار میبرد، یکی به نام ثابت یکی به نام مثبت، مرادش از ثابت همون مستصحبه و ملزومه، و مرادش از مثبت همون آثار عقلی و عادی و لازمه. درسته؟ خیلی. مرحوم صاحب فصول میفرمایند که ما وقتی که اصل را در جانب ثابت به کار بردیم، اصل را در جانب مستصحب به کار بردیم، بعد میایم همین اصل را در جانب مثبت و آثار عقلی به کار میبریم، این دوتا اصل و این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنند. وقتی که تعارض کردن هر دوتا ساخت می شوند. مثلا فرض کنید کسی به سمت زید تیراندازی کرد. وقتی کسی به سمت زید تیراندازی کرد، در اینجا ما شک می کنیم آیا حائلی و مانعی بود تا زید کشته نشود، یا حائلی نبود تا زید کشته بشود؟ خب در اینجا ما دو چیز داریم، یکی ثابت که همون مستصحب باشه، دوم مثبت که همون آثار عقلی و عادی باشه. در اینجا مستصحب ما عدم الحائله، استصحاب رو در جانب عدم الحائل و ثابت جاری میکنه، میگیم اصل این است که حائلی وجود نداشته است، اصل اینه که حائلی وجود نداشته است. پس مستصحب ما میشه چی؟ مستصحب ما شد چی؟ عدم الحائل، که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ ثابت، بهش میگیم ثابت و ملزوم. پس استصحاب رو در جانب مستصحب ما به کار میبریم، میگیم که اصل اینه که حائلی نبود. آثار عقلی همان عدم القتل، استصحاب رو در عدم القتل ما به کار میبریم که ایشون اصطلاحا به کارش میبره، میگه که چی؟ میگه مثبت. چون اگر ثابت کردیم عدم الحائل را، اثر عقلی که بر عدم الحائل بار میشه چیه؟ آفرین، قتله، درسته؟ قتله. ما وقتی که استصحاب رو در جانب مستصحب و عدم الحائل به کار بردیم، استصحاب رو در جانب این اثر عقلی هم به کار میبریم، میگیم اصل عدم قتله، اصل عدم حائل، اصل عدم قتله. پس هم اصل رو در جانب ثابت به کار بردیم، هم اصل رو در جانب مثبت و اثر عقلی به کار بردیم. گفتیم اصل عدم حائل، اصل عدم قتله، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، چون زده همان دیگه، چون زده همان. وقتی شما استصحاب کردید عدم حائل را، نتیجه میگیرید چی را؟ قتل را. وقتی استصحاب را در جانب مثبت به کار بردید، گفتید اصل عدم قتله، این اصل دومی برعکس اصل اولیست. اجازه فرمایید، این دوتا اصل با هم دیگه چه میکنن؟ تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن ساقط میشوند، وقتی ساقط شدن ما اصلی به نام اصل مثبت دیگه نداریم، وقتی که نبود اثر عقلی معنا نداره بار بشه، اثر عادی معنا ندارد که بار بشه. بعد پس چی شد؟ مرحوم صاحب فصول برای اینکه اثبات کند عدم حجیت اصل مثبت را، دو گونه استدلال می آورد، دو بیان را مطرح می کند. بیان اولش عبارتند از تعارضه، میگه از در جانب ثابت جاری میشه، از در جانب مثبت هم جاری میشه، این دوتا از با هم دیگه تعارض میکنن، ساقط میشن، ساقط که شدن اصلی به نام اصل مثبت دیگه ما نداریم تا بخواد آثار عقلیه وادی بار بشود. لذا به این دلیل میگیم اصل مثبت حجت نیست. خب حالا
اصل جانب ثابت
خب حالا با حوصله باید باشید. آقای احمدی عزیز ببینید، همیشه حرف باید به جا بزنید. ما فعلا داریم حرف کی رو میزنیم؟ حرف صاحب فصول رو میزنیم. بذار خیلی خوب، نه بذار حرف شیخ برسه اون وقت حرفش رو بزن. ما فعلا داریم حرف صاحب فصول رو معنا میکنه خدمت شما، درسته؟ موقع نقدش که رسید اون وقت این رو شما میتونید کار کنید، مطرح بکنید. صاحب فصول میگه دلیل اول ما برای عدم حجیت اصل مثبت چیه؟ اینه که در اینجا بین دو تا از تعارض رخ میدهد. وقتی بین دو تا از تعارض رخ داد، چیزی به نام اصل مثبت دیگه باقی نمیماند. یک اصل در جانب ثابت که گفتیم اصل در جانب ثابت، ثابت منظور چیه؟ مستصحبه. مستصحبه تو مثال ما مستصحب چی بود؟ عدم الحائل بود دیگه. توی مثال که گفتیم خدمت شما، مستصحب ما عدم الحائل بود. از در جانب مثبت چی بود؟ اصل عدم قتل، احسنتم. در اینجا این دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی که این دو تا اصل با هم دیگه تعارض کردن، چیزی به نام اصل مثبت دیگه باقی نمیماند تا بخواد آثار عقلی برش مترتب بشه. و اصل مثبت اصلا حجت نیست. این بیان اول و دلیل اول مرحوم صاحب فصول. بیان دومش میفرمایند که یکی دیگر از دلایلی که اصل مثبت حجیت ندارد اینه که دلیل بر حجیت استصحاب روایات ما هستند. روایات ما هم فقط آثار شرعی رو میگن بار کن، ربطی به آثار عقلی ابدا ندارد، چون شارع به ما هو شارع وظیفش آثار شرعی است، بیان احکام شرعی است، کاری به آثار عقلی و عادیه ابدا ندارد. در نتیجه اون استصحابی حجت است از نظر روایات که آثار شرعی مستقیم شرعی داشته باشند. اگر استصحابی دارای آثار عقلی بودن یا عادی، ربطی به شارع اصلا نداره و حجت نیست. خب در اصل مثبت چه آثاری بار می شود؟ در اصل مثبت آثار عقلی و عادی بار می شود. پس دلیلی که میاد استصحاب رو حجت می کند روایات است. روایات کاری به اصل مثبت اصلا ندارد. وقتی کاری به اصل مثبت نداشت، فرض همین دلیل دیگر ما نداریم، پس اصل مثبت حجت نمی شود. این دو تا بیان مرحوم صاحب فصول است برای اینکه اثبات کند، عرض کنم، عدم حجیت اصل مثبت را. خب مرحوم شیخ در اینجا جواب میدهند. جواب اینه که مرحوم شیخ از بیان اول دو تا جواب میدهند. اول جواب حلی رو بیان میکنند. میفرمایند که وقتی شما اصل را در جانب ثابت جاری کردی، اصلا نوبت به جریان اصل در جانب مثبت نمیرسد. چرا؟ زیرا حالا جای حرف شما اینجاست، زیرا جریان اصل در جانب ثابت از نوع جریان اصل سببی است و اصل جاری در جانب مثبت از نوع جریان اصل مسببی است. اصل سببی و اصل مسببی در یک رتبه نیستند که بخواهند جاری بشوند و بعدن هم تعارض کنند و ساقط بشوند. ابدا اینطور نیست، بلکه اصل سببی همیشه مقدم بر اصل مسببی است. یعنی وقتی اصل سببی جاری شد، دیگه اصلا نوبت نمیرسد به جریان اصل مسببی تا بخواد تعارض بکند. توضیح مطلب، من اول یک مثال خارجی میزنم خدمت شما، بعد مثالی که خود مرحوم شیخ زده، بعد پیادش میکنیم روی مان حنفی. فرض کنید که شما دستت رو زدید به این آب، حالا شک میکنید دستت رو که زدید به این آب، دست شما پاک است یا نجسه؟ در اینجا ما یک سببی داریم، یک مسببی داریم. این که دست من پاک است یا نجس، مسبب از چی؟ طهارت و نجاست در آبه. درست شد؟ اگر ما گفتیم که آب پاکه، خود به خود دست منم چیه؟ پاکه. حالا اگر اصالت و طهاره را در آب جاری کردیم، درسته؟ یا اصالت الکریه را در آب جاری کردیم. دیگه نوبت به اصل جاری در طهارت و نجاست دست من دیگه اصلا نمیرسه، چون وقتی که گفتیم اصل اینه که آب کره، خب معلومه دست من هم دیگه چیه؟ پاکه، تمام شد. ما یه دونه اصل بیشتر جاری نمی کنیم. اصل اینه که آب کره، اصل اینه که آب طاهره، دیگه دست من هم تکلیفش روشن میشه و دست من چیه؟ پاکه. درسته؟ در جلد مطروحه اگر خاطر شریفتون باشه، مرحوم شیخ مثالی زد، فرمودن که اگر ما یه پوستی رو ببینید کنار خیابون انداخته شده است، نمیدانیم پاک است یا نجس، حرام است یا حلال، در اینجا دو تا اصل ممکن جاری بشود، یکی اصالت عدم تزکیه، یکی اصالت طهاره. درسته؟ درست یا نه؟ که بعضی ها گفتن که این دوتا اصل، اصالت عدم تزکیه و اصالت طهاره، با همدیگه تعارض میکنن و ساقط میشوند. قبلا داشتیم این رو. نتیجه اصالت عدم تزکیه اینی که این پوست جلد مطروحه هم نجس است و هم حرام. نتیجه اصالت طهاره چیه؟ اینی که جلد مطروحه پاک است و حلال. درست شد؟ این دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشون. مرحوم شیخ همونجا جواب دادن، گفتن معنا ندارد بین اصالت عدم تزکیه و اصالت طهاره تعارض رخ بده، معنا داره. چرا؟ بارک الله، چون اصل عدم تزکیه سببی است، اصالت طهاره میشه چی؟ مسببی. وقتی که اصل عدم تزکیه جاری شد، دیگه خود به خود حلیت و حرمت طهارت و نجاست پوست هم چی میشه؟ روشن میشود. وقتی ما گفتیم اصل عدم تزکیه است که میشه اصل سببی، دیگه نوبت به اصالت طهاره ابدا نمیرسد. درسته؟ و وضعیت نجاست جلد مطروحه هم روشن میشود. حالا بیاین درمان حنفی. درمان حنفی وقتی که ما اصل رو در جانب ثابت جاری کردیم، نوبت به جریان اصل در جانب مثبت نمی رسد اصلا. یعنی وقتی که ما گفتیم اصل عدم حائل است، خود به خود وضعیت قتل هم چی میشه؟ روشن میشه. بعد وقتی تیر انداخته شد، شک میکنیم حائلی بود تا قتلی واقع نشود، یا حائلی نبود تا قتلی واقع بشود. وقتی گفتیم اصل عدم حائله، پس به خود قتل واقع شده، دیگه اصل عدم قتل جاری بشه معنا ندارد. لذا یک اصل بیشتر جاری نمی شود. اون اصل چیه؟ اون اصل سببی است. اصل سببی که عدم الحائله جریان پیدا می کند، و دیگه اصلا نوبت به از در جانب مثبت و عدم القتل اصلا جاری نمی شود. وقتی جاری نشد، تعارض معنا ندارد. تا بخوای شما به وسیله تعارض اصل مثبت را ساقط کنید و حجت نباشه. این جواب حلش. جواب نقضش اینه که بر فرض که ما تعارض بین اصل در جانب ثابت و اصل در جانب مثبت را بپذیریم، بر فرض در اینجا وقتی که اصل مثبت ساقط شد، همونطوری که توی صاحب فصول گفتی آثار عقلی دیگه از بین میروند، جاری نمیشوند، مترتب نمیشوند، خب آثار شرعی هم مترتب نمیشوند، یعنی هیچ اثری مترتب نمیشوند. چطور شد جناب صاحب فصول شما به وسیله تعارض اصل مثبت رو ساقط کردید نسبت به آثار عقلی و عادی، ولی نسبت به آثار شرعی ساقطش نکردید؟ اگر به وسیله تعارض اصل مثبت ساقطه، خود دیگه هیچ اثری نداره، نه اثر عقلی عادی و نه اثر شرعی. تو میگید چطوریه که تو میگید در اثر تعارض اصل مثبت ساقط میشه و اثر عقلی عادی بار نمیشه، ولی اثر شرعی بار میشه؟ این چطوریه؟ هر جوابی که به این جواب نقضی دادید ما هم همون جواب رو به شما میدیم نسبت به آثار عقلی. پس مرحوم شیخ به بیان اول صاحب فصول دو تا جواب دادن، اول جواب حلی رو میدن، بعد جواب نقضی رو میدن. درس امروز خیلی مهم بود، عبارت دقت بود. و ربما استدل بعضون، چه بسا استدلال کردن بعضی ها که گفتیم مراد از بعض کیه؟ مرحوم صاحب فصول. طبعا لکاشف الغطا، به پیروی از مرحوم کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا کتابی داره به نام کشف الغطا، کتابش خیلی هم کتاب معروف خیلی عالیه. در اونجا فتوای عرض کنم خدمت شما جهاد بر علیه کفار روسیه وجود داره. خب استدلال کرده از مرحوم صاحب فصول به پیروی از کاشف الغطا علی نفی الاصل المثبت به تعارض الاصل فی جانب ثابت و المثبت. استدلال کرده بر چی؟ بر نفی کردن و عدم حجیت اصل مثبت. این چنین استدلال کرده، گفته تعارض وجود داره، تعارض میکند اصل در جانب ثابت و اصل در جانب مثبت. خوب عبارت ها را دوستان گوش کنن تا روشن بشه، تا موقع مطالعه مشکلی براتون پیش نیاد. فرموده است که اصل مثبت نفی میشه و حجت نمیشه به وسیله تعارض کردن اصل و استفهام در جانب ثابت. مراد از ثابت گفتیم چیه؟ مستصحب. بارک الله. مستصحب و ملزوم، کار داریم برای این کلمه ملزوم. مراد ما از ثابت همون مستصحب و ملزومه، و اصلی که جاری می شود در جانب مثبت. مراد ما از مثبت چیه؟ همون آثار عقلی و عادی و لازمه. مراد ما از مثبت همون آثار عقلی و عادی و عرض کنم لازمه. خب اصل در جانب ملزم با اصل در جانب لازم هر دوتا که جرم پیدا کردن با هم دیگه چه میکنن؟ تعارض میکنن. تعارض کردن چی میشه؟ ساقط میشه. و احسنت، وقتی ساقط شدن دیگه اصلی به نام اصل مثبت دیگه وجود نداره. فکما ان الاصل بقاء الاول کذالک الاصل عدم الثانی. همون طوری که اصل بقاء اولی است، مراد از اولی چیه؟ ثابت ملزوم. بارکلا. مراد از اولی همون ثابت و ملزومه. همچنین اصل عدم ثانی است، اصل عدم دومی. دومی منظور کدومه؟ مثبت و لازمه. بارکلا. مثبت و لازمه. البته این رو هم دقت بکنید، این کلمه اول و ثانی رو که آورده به اعتبار ذکر در عبارت نیست که بگیم اول کلمه ثابت رو آورده بعد کلمه مثبت رو آورده، بلکه به اعتبار جریان استصحاب است رتبتن. اول اصل در ثابت جاری میشه، بعد اصل در مثبت جاری میشه. به این اعتبار میگیم اولی و دومی. نکته رو کاملا ملاحظه بفرمایید. پس همون طوری که اصل بقاء اولی است، مراد ما از اولی همون ثابت و ملزومه. خب تو مثال برای ثابت چه مثالی زدیم؟ ها؟ عدم حائل دیگه. بارکلا. تو مثالی که زدیم منظور ما از ثابت همون عدم حائله. کسی تیراندازی کرده به سمت زید، شک میکنیم حائلی بود یا حائلی نبود، میگیم اصل عدم حائله. همون طوری که اصل بقاء اولیست که ثابت باشه به ملزوم به عدم حائل، همچین اصل عدم دومیست. عدم دومی منظور کدومه؟ عدم مثبت. عدم قتل منظور اینه، لازم اینها منظوره. خب وقتی که این دوتا اصل با هم دیگه تعارض کردند، چیزی به نام اصل مثبت دیگه وجود نداره. وقتی اصل مثبت نبود دیگه معنا نداره آثار عقلی بخوان بار بشن، آثار عادی بخوان بار بشن. لذا اصل مثبت به این صورت از حجیت میافتد. این بیان اولش. بیان دوم برای عدم حجیت اصل مثبت اینه که دلیل بر حجیت استصحاب چیه؟ روایاته. لا تنقض الیقین بشکه ابدا بل انقضه بیقین آخر. دلیل برای حجیت استصحاب روایاته. روایات ما هم کار با آثار شرعیه دارن، کار با آثار عقلی ابدا ندارن. چرا؟ چون آثار عقلی و عادی ربطی به شارع، به ما و شارع اصلا ندارن. درسته؟ در نتیجه روایات که میان استصحاب رو حجت میکنن، اون استصحابی را و اصلی را حجت میکنن که مستقیمن آثار شرعی بار بشون. یه دفعه اگر آثار عقلی و عادی بخوان بار بشن، شارع کاری بونها نداره. لذا اصل مثبت حجت، اصل مثبت حجت نیست. آشین هم یعوزت کجا؟ اینجا باش. قال بعد از این که بیان اول رو گفت برای عدم حجیت اصل مثبت، قال بیان دومش، بیان دوم برای عدم حجیت اصل مثبت، قال وَلَيْسَ فِي اخْبَارِ الْبَابِ مَا يَدُلَّ عَلَى حُجِّيَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ الی ذَلِكَ. بیان دوم برای عدم حجیت اصل مثبت اینه که نیست در اخبار باب استصحاب ما اخباری که دلالت کند بر حجیت استصحاب نسبت به ذالک، نسبت به آثار عقلی و عادی. روایات ما فقط استصحاب را نسبت به آثار شرعی حجت می کند، کاری به آثار عقلی و عادی اصلا نداره. چرا در اخبار وجود نداره روایتی که استصحاب را نسبت به آثار عقلی حجت بکنه؟ چرا؟ لأنها مسوقة لتفریع الاحکام الشرعیه. به خاطر اینکه اخبار سوق داده شدند برای متفرع کردن آثار شرعی و احکام شرعی. اخبار میاد بگه آثار شرعی بار بشون، کاری به آثار عقلی و عادی اصلا ندارن. لأنها مسوقة لتفریع الاحکام الشرعی دون العادیه. با حاضری که اخبار و روایت سوق داده شدن برای متفرع کردن آثار شرعی دون العادیه، نه آثار عادی و عقلی. و این استتبعت احکام شرعیه، گرچه بر آثار عقلی آثار شرعی هم بار بشود. و این استتبعت احکام شرعیه، گرچه آثار عادی و عقلی به دنبال دارن احکام شرعیه را. یعنی این روایات میخوان بگن آثار شرعی مستقیم بار بشه بر مستصحاب، همچه استصحابی حجته. ولی استصحابی که بخواد آثار عقلی و عادی و آثار شرعی با واسطه بار بشود، روایات کاربین اصلا ندارد. یادتون هست قبلا گفتیم ممکن یک سری احکام با واسطه بار بشن بر مستصحاب. با واسطه، اون واسطه چیه؟ اون واسطه چیه؟ نه آثار عقلی، آثار عقلی و عادی، آثار عقلی و عادی. مثلا فرض کنید که مثال خیلی زدیم، من توضیح ندادم، این رو گفتم که الان تو ذهنتون هست. آفرین. فرض کنید که مثلا فرض کنید که یه نفر مادر زید نذر کرده خدایا اگر فرزندم در حال رشده روزی یک درهم صدقه بدهم من. درسته؟ خیلی. زید رفت مسافرت، ما شک میکنیم زید زنده است یا زنده نیست، استثنا میکنیم چی را؟ حیاتش را. نتیجه میگیریم چی را؟ نموش را. این نمو آثار عادی است یا نه؟ آثار عادیه. او وقت روی این نمو یه حکم شرعی به نام وجوب صدقه می آید. وجوب صدقه حکم شرعیه. در اینجا این روایات میگند فقط آثار شرعیهی که مستقیمن روی مستصحب بار میشود همچه استصحاب حجته، ولی اگر یه دفعه استصحاب آثار عقلی یا عادی یا آثار شرعی با واسطه آثار عقلی و عادی بار شد، نه خیر، همچه استصحاب حجت نیست. ولذا روایات ما هرگز اصل مثبت را حجت نمی کنن. اینم بیانه دومش برای عدم حجیت اصل مثبت، درسته؟ خیلی خوب. اقول مرحوم شیخ عرض کردم دو تا جواب میدهند، یه جواب حلی میدهند و یک جواب نقضی میدهند به بیان اول. پس مرحوم شیخ به بیان اول دو تا جواب میدن. اول جواب حلی، جواب حلی رو کاملا توضیح دادم خدمت شما، ولی حالا که میخواییم تطبیق کنیم دوباره بگم. ببینید مرحوم شیخ علی الله مقامم میفرماید که هرگز بین اصل در جانب ثابت با اصل در جانب مثبت تعارضی رخ نمیدهد. چرا؟ چون اصل در جانب ثابت اصل سببی است، اصل در جانب مثبت از نوع اصل مسببی است. وقتی که این طور شد همیشه سببی مقدم بر مسببی است. وقتی مقدم شد اصل در جانب سبب که جاری شد، نوبت به جریان اصل در جانب مسبب اصلا نمیرسد، در نتیجه تعارضی رخ نمیدهد تا بخواد اصل مثبت چه بشه؟ ساقط بشه و نفی بشه. اقول، بالای اقول بنویسید جواب حلی به بیان اول، جواب حلی به بیان اول. اقول لا ریب فی انه لو بنی علی ان العز فی الملزوم قابل لاثبات اللازم العادی لم یکن وجهن را اجراء اصالت عدم لازم. شکی نیست که اگر بنا گذاشته بشود بر این که اصل در جانب ملزوم، مراد ما از ملزوم چی بود؟
ثابت.
بارکالله، قشنگ بالا گفتیم مراد از ثابت همون مستصحب و ملزومه، مراد از مثبت اثر عقلی و عرض کنم لازمه. اگر بنا گذاشته بشود بر این که از در جانب ملزوم و ثابت قابلیت داشته باشد تا ثابت کند لازم را، لازم عادی را، منظور از لازم عادی چیه؟ همون مثبت و اثر عقلی عادی، و این اصل در جانب ملزوم قابلیت داشته باشه تا اثبات کند لازم عادی را، لم یکن وجهن لاجراء اصالت عدم لازم. دیگه ما دلیلی نداریم تا اجرا کنیم اصل در جانب لازم و مثبت، دیگه ما دلیلی نداریم. چرا؟ آفرین، چون از نوع سبب مسبب، از نوع حاکم و محکوم هستن. اصلی که جاری می شود در جانب عرض کنم خدمت شما ثابت، این اصل حکومت داره بر اصل در جانب مثبت، او مقدمه بر این یکی. لأنه حاکمون علیها، به خاطر اینکه اصل در ملزوم حکومت دارد بر اصالت عدم لازم، حکومت داره بر اصالت عدم لازم که توضیحش دادم خدمت شما چطوری حکومت داره، از نوع سببی و چیه؟ مسببی است. اصل در جانب ملزوم سببیه، جاری میشه، تکلیف لازم خود به خود چه میشه؟ روشن میشه. چون وقتی گفتیم اصل عدم حائله، خود به خود دیگه قتل محقق شده. وقتی قتل محقق شد دیگه معنا نداره اصل عدم قتل رو مجاری کنیم، معنا نداره. فلا معنا للتعارض، دیگه وقتی که اصل عرض کنم سببی حاکم شد و مقدم شد و جاری شد، دیگه معنا ندارد که تعارض رخ بده، چون اصل در جانب مثبت و لازم دیگه جاری اصلا نمیشه. فلا معنا للتعارض، دیگه تعارض معنا نداره بین دو اصل، یه اصل بیشتر نیست، اونم اصل در جانب ثابت و مستصحب و ملزومه. فلا معنا للتعارض الا ما هو الحق، دیگه معنا نداره تعارض رخ بده بنابر اون چیزی که اون حقه. و اعترف به هذا المستدل، و اعتراف هم کرده است قبلا بهی، به این عدم تعارض، این مستدل. این مستدل منظور کیه؟ صاحب فصیل احسنتم. کجا؟ من حکومت الاصل فی الملزومه الاصل فی اللازم، اونجایی که فرمود حکومت دارد از در جانب ملزوم بر از در جانب لازم. احسنتم. گفت اصل در جانب ملزوم همیشه مقدم است بر اصل در جانب لازم. اون اصلی که مقدمه وقتی جاری شد مسلما نوبت به اصل دومی و متأخر دیگه نمیرسه. بفرمایید.
چطور برعکسش نمیتونیم مثلا اصل صحابی اصالت الطاهره باشه، اصل مصطفی عدم تشبیه؟
نه نه، وقتی ما میگیم اصل سببی و مصدر، یعنی یکی علتش دیگری باشه. میتونی نه میتونی جای سبب و مسبب رو عوض کنی؟ غلطه. میتونی جای علت و معلول عوض کنی؟ غلطه. این که شما میگی جلد مطروحه پاکه یا نجسه، دقت کن، این که میگی جلد مطروحه پاکه یا نجسه، ریشهش چیه؟ ریشهش اینه که نمیدونی تزکیه شده یا تزکیه، ریشهش اینه دیگه. حالا اگر معلوم شد تزکیه شده، خود به خود طاهر هم هست یا نه؟ طاهره دیگه، شما شک در طهارت نداری. این که شک در طهارت میکنه چون نمیدونه تزکیه شده یا نشده. پس تزکیه و عدم تزکیه شد سبب، طهارت و نجاست شد مسبب. اینم همین طوره. مراد فرمودید؟ خب فلا تعارضوا اصالت الطهارت لاصالت عدم تزکیه، پس دیگه هرگز تعارض نمی کند اصالت الطهاره مر اصالت عدم تزکیه را. در کجا؟ در جلد مطروحه، در مثال جلد مطروحه. چرا؟ چون اصالت عدم تزکیه اصل سببی است و اصالت الطهاره اصل مسببی است. همیشه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. وقتی گفتیم این جلد مطروحه عدم تزکیه است، خود به خود چه میشه؟ خود به خود چه میشه؟ میگیم نجسه. وقتی گفتیم نجسه، دیگه نوبت به اصالت طهاره هم نمیرسه، چون ما شکی نداریم که بخوایم اصالت طهاره رو جاری کنیم، تکلیفش دیگه روشن. پس این جواب حلی شد. جواب حلی خلاصش این شد که آقا اصلا در اینجا تعارضی وجود نداره، اونی که جاری میشه یه دونه اصل بیشتر نیست، اصل در جانب ثابت و مستصحب و ملزومه. درست شد؟ اما جواب نقضی، برفرض این که آقا ما بپذیریم، برفرض این که ما بپذیریم دو اصل جاری میشوند و با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشوند، در نتیجه اصل مثبتی نیست. وقتی که اصل مثبتی نبود هیچ اثری بار نمیشود، نه آثار عقلی عادی و نه آثار شرعی. تو چطور میگید در اثر تعارض اصل مثبت ساقط میشه، آثار عقلی و عادی بار نمیشه، ولی آثار شرعی بار میشه؟ چطوریه این؟ درست شد؟ ملاحظه کنید. فلوبانیه، زیر فلوبانیه ببینید جواب نقضی، جواب نقضی به بیان اول. فلوبانیه علی المعارضه لم یکن فرق بین اللوازم شرعیه و العادیه. اگر ما بنا را بر معارضه بین این دوتا اصل قرار بدیم، این دوتا اصل منظور کدوم ها هستن؟ اصل بین ثابت و مثبت احسنتم. اگر بپذیریم تعارض بین اصل ثابت و مثبت را، بین ملزوم و لازم را، بین مستصحب و آثار عقلی را برفرض که بپذیریم، تا اصل مثبت ساقط بشه و نفیه بشه، لم یکن فرق بین لوازم شرعیه و العادیه. دیگه فرق نیست بین لوازم شرعیه و لوازم عادیه، هیچ کدوم مترتب نمیشوند، هیچ کدوم مترتب نه. پس چطور جناب صاحب فصول تو میگی وقتی که اصل مثبت ساقط شد آثار عقلی و عادی بار نمیشن ولی آثار شرعی بار میشوند؟ چطوری؟ چرا فرقی نیست؟ لأن الکل احکام للمستصحب، چون تمام این آثار، آثار عقلی، آثار عادی، آثار شرعی، همشون احکام مستصحب هستن. مسبوقتون بالعدم، همشون مسبوق به عدم هستن. وقتی هیچ کدوم بار نشد آثار شرعی هم بار نمیشون. این دوتا جوابی که ایشون دادن نسبت به بیان اول، بیان دومش یک مقداری باز مشکل تره. دوستان حتما مطالعه کنن برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.